أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على امير المؤمنين سيد الوصيين علي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن العسكري أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله إلى يوم القيامة واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله يا عباد الله. در این خطبه هم خود و همه عزیزان و بزرگواران را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی، اتقوا الله یا عباد الله. چند مناسبت و چند موضوع هست که در خطبه دوم خدمتتان عرض می کنم. اول، روز سه‌شنبه 10 فروردین سال روز قیام مردم قهرمان یزد است در 40 شهدای تبریز، که 2-3 روز بعد از این قیام مردم یزد هم در اهواز تظاهراتی بود و اولین شهید انقلاب را در 13 فروردین سال 57 مردم اهواز تقدیم کردند و محمد تقی کتانباف اولین شهید انقلاب در اهواز بود، که شهدای انقلاب مظلومیت خاصی داشتند. مانند شهدای دوران دفاع مقدس نبود تشییع جنازه ای، تجلیلی از خانواده هایشان. واقعا مظلومیت خاصی داشتند که حضرت امام هم که دستور تشکیل بنیاد شهید را داد در اسفند ماه بود، خیلی قبل از شروع جنگ تحمیلی، برای رسیدگی به خانواده های شهدا، که یاد همه شهدای انقلاب، شهدای دوران دفاع و شهدای مدافع حرم را گرامی می‌داریم. روز چهارشنبه 20 جمادی الثانی سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ان شاء الله جشن‌های با شکوه در تمام کشور و رسم عیدی دادن، هدیه دادن به مادران، به همسران، به دختران، رسم بسیار خوبی است و انصافاً از زیباترین نامگذاری ها این روز است. و همچنین در روز چهارشنبه محکومیت عراق رو داریم در سازمان ملل متحد به خاطر حملات شیمیاییش که در سال 63 سازمان ملل محکوم کرد. اما متاسفانه نهایت اقدامی که سازمان ملل انجام بدهد که بگیم خوب عمل کرده همینه که فقط یک بیانیه‌ای بده. اما این سلاح‌های شیمیایی در عراق که ساخته نشد، در عراق که تولید نشد، چه کسی سلاح شیمیایی در اختیار بعثی‌ها قرار داد؟ چه کسی به آنها چراغ سبز نشون داد که در جبهه ها وقتی که از رویارویی با رزمندگان، با بسیجیان، پاسداران ما، ارتشیان ما عاجز و ناتوان شدند روی بیارند به سلاح شیمیایی؟ چه کسی به اینا اجازه داد؟ اینا متاسفانه دیگه در سازمان ملل کار به اینا نداشتند. به همین مقدارم باید تشکر کرد، همین مقدارم باز برای سازمان مللی که اسیر است در دست اون 5 کشور با حق وتو، همین هم باز ارزشمنده که واقعا از جنایاتی که بعثی‌ها در دوران جنگ انجام دادن. روز پنجشنبه 12 فروردین سال روز جمهوری اسلامی است که امام فرمودن عید اعلام می‌کنم. اولین رفراندومی که برگزار شد 10 و 11 فروردین و 12 فروردین روز اعلام که بیش از 98% رأی دادن به جمهوری اسلامی. عزیزانی که در آن زبان بودند یادشون هست خیلی شیطنت می کردند. آنهایی که می خواستند یک ظاهر فریبنده‌ای بدن می گفتند جمهوری دموکراتیک اسلامی، می خواستند یک کلمه دموکراتیک رو هم اضافه بکنند. فرمایشات حضرت امام که فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، ناظر به این شیطنت هایی است که در اون زمان انجام می شد و بیش از 98% رأی دادند. البته شکل جمهوری اسلامی همه باید تلاش بکنیم، از مسئولین، اندیشمندان، که انشاءالله این جمهوری اسلامی در محتوا هم نزدیکتر بشویم به آنچه که خداوند تبارک و تعالی فرموده، که حضرت امام بارها می فرمود لفظ تنها کافی نیست، کارهای بسیار خوبی که انجام شده اما انشاءالله باید کاملتر بشود. اما چند موضوع رو عرض می کنم. یکی نامگذاری امسال از طرف رهبر معظم انقلاب مدت ظله العالی که فرمودن سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، فرمودن که مسئولین آمدن آنچه رو که گفتیم انجام دادن، مقدمات رو فراهم کردن، ستادی رو تشکیل دادند، اما اینها کافی نیست. یک سال برای مسئولین فرصت بسیار خوبی است تا آنچه که مورد نظر مقام معظم رهبری است که این مقدمات به ذیل مقدمه برسد، به اصل مطلب و در عمل اقدامی بشود و کاری صورت بگیرد، یک سال فرصت بسیار خوبی است و مسئولین به جای حاشیه پردازی باید تمام همت خود را صرف بکنند در آنچه که مبارزه واقعی است با دشمنان، که بعد عرض میکنم توضیحات فرمایشات مقام معظم رهبری در مشهد. فرمودند ما نیاز داریم به تولید داخلی، نیاز داریم به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری. ایجاد اشتغال هم از طریق دستکاری در آمار به وجود نمیاد. این متاسفانه در تمام دولت‌ها وجود داشته. من نمیخوام یک دولت خاص رو محکوم بکنم. متاسفانه یک بیماری مزمنی است که مسئولین پیدا کردند. اگر هم آمار واقعی باشه دستکاری میکنند در شاخصها. این دستکاری در شاخصها نمیدادم تعریف بیکاری رو تغییر بدن بعد بگن چقدر شغل ایجاد کردیم. اینا فایده ای ندارد. ایجاد شغل وقتی است که خانواده ای که 3 جوان بیکار دارد 2 جوانی سر کار بره، این یعنی ایجاد اشتغال و این رو مردم باید لمس بکنن. عرض کردم آمار هم اگر آمار درست باشد اما با دستکاری در تعریف ها و شاخص ها این فایده ای ندارد. عرض کردم من نمیخوام یک دولت رو به خصوص بگم این مشکل رو دارد، بیماری مزمنی است که ما متاسفانه پیدا کردیم. و بعد تحرک اقتصادی و خروج از رکود. دولت تورم رو مهار کرده، نه اینکه تورم نداریم اما مهار شده، لجام گسیخته نیست، اما رکود حل نشده است. اگر رکود حل بشود و تولید بیاد، قهرن اشتغال هم ایجاد می شود. این همت اصلی مسئولین باید باشد. در سال 1395 قهرن بخش خصوصی را هم میتونن به کمک بگیرن. اما فرمایشات بسیار مهم و اساسی که مقام معظم رهبری با حکمت هرچه تمامتر در مشهد فرمودن، در جوار مرقد مطهر حضرت سامن الحجاج سلام الله علیه، اینا رو همه باید دقت بکنن. من خلاصه را عرض میکنم که وقت عزیزان خیلی گرفته نشه. فرمودند آمریکا این شیطان بزرگ در صدد القاء این است که یک دوراهی بیشتر نیست برای کشور ما و کشورهای در حال توسعه. این را اول به نخبگان میگن، بعد میخوان سرازیر بکنن به تمام جامعه. اون دوراهی چیه؟ این که یا باید تسلیم آمریکا بشند یا اگر تسلیم نشدن تحریم ها رو باید تحمل بکنن. و در مشکلات ناشی از تحریم باقی بمانند. این رو توسط دستگاه‌های تبلیغاتی القا می‌کنند، اول نخبگان، یعنی کسانی که کارشناس محسوب میشند، اینا بیان بگن که تحریم ها رو نمیتونیم برداریم، باید تسلیم بشیم، تسلیم نشدید باید در همین فشارهای ناشی از تحریم بمانید. خب حالا اگر ما بخوایم تسلیم بشیم، نعوذ بالله، نستجیر بالله، ملتی بخواد تسلیم بشه، مردم ما بخوان تسلیم بشن، تسلیم در برابر کدام خواست آمریکا؟ به زیبایی کامل مقام معظم رهبری فرمودند آمریکا حد یقف نداره. یعنی الان میاد میگه مسئله فلسطین باید نظام جمهوری اسلامی حمایتش رو از فلسطین، مردم غزه، مظلومین غزه برداره، دست از آرمانگرایی درباره فلسطین که امام از سال 42 فریاد میزد دست از این برداریم. آیا فلسطین تنهاست؟ نه، بعد هم میگن بحرین، بعد هم میگن یمن، عراق، بعد میگن چرا سپاه قدس رو تشکیل دادید، و بعد هم اشکال رو بالاتر، اصل تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بعد هم میان جلوتر، این که شما میگید قوانین باید با دین تطبیق داشته باشد، این خلاف آزادی است. یک آزادی، یک بیبندوباری، آنچه که در غرب هست و خودشون خسته شدن، اینو شما باید در جامعتون بگذارید. فرمودن که آمریکا حد یقفی نداره که ما یک جا تسلیم بشیم آمریکا بپذیره، همینطوره میاد جلو. و بعدم فرمودن اگر اینها رو تونست که اسم جمهوری اسلامی رو عوض بکنه نهایت آرزوشه، اگر این رو نتونست چی؟ محتوا رو تغییر بده. یعنی اسم جمهوری اسلامی باشد، شورای نگهبان باشد، سپاه پاسداران باشد، اما در اسم. و فرمودند که آمریکا البته از ما کینه دارد، حق دارد کینه داشته باشد، کشوری به اسم ایران در یکی از مهمترین نقاط حساس جهان در اختیارش بود، آنچه که میخواست در این کشور امر و نهی میکرد، به شاه این مملکت، نمایندگان مجلسش، وزراش، یعنی اختیار سفیر آمریکا در تهران از اختیارات شاه این مملکت بیشتر بود. دهه فجر امسال، نه سالی که گذشت نه سال قبل، 93، تلویزیون منده گوش میدادم، برنامه‌های بسیار خوبی داشت از سران رژیم پهلوی. یکیشون میگفت که سازمان سیا شنود گذاشته بود در اتاق کار شاه این مملکت، دفتر شاه، شاه اگر میخواست تصمیمی بگیر اینا از شنود مطلع میشن، دستگاه هایی که نصب کرده بودن نمیگذاشتن انجام بده. خیلی هم براشون سخت نبود، هر شنوی که شاه داشت از اینا بسیار زیاد بود. خب آمریکا یک همچه کشوری رو از دست داد، انقلاب شد، مردم عزیز و سربلند، مقام معظم رهبری فرمودن نه تنها این کشور از چنگال آمریکا آمد بیرون، بلکه در منطقه نفوذ بسیار، در عراق، در بحرین، در سوریه، در لبنان، در کشورهای آفریقایی، این تأثیر گذاری که نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد. معلوم آمریکا از ما کینه دارد و به خاطر این کینه این دشمنی ها رو داره، اما فرمودن که آمریکا مردم ما رو نشناخته. این نیست که مردم ما رو شناخته باشد، فکر بکند با یک پهن کردن سفره هفت‌سین در کاخ سفید و یک پیام نوروزی مردم دشمن رو تشخیص نمیدن. فرمودن از این طرف تحریم ها رو حفظ کرده، از این طرف نمیدانم پیام نوروزی میدهد و این تحریم ها رو هم هی اضافه میکنه به بهانه های مختلف. فرمودن واقعیت های موجود این است که الان باز خلاصه عرض میکنم، سرمایه های انسانی و طبیعی و موقعیت بین المللی که نظام جمهوری اسلامی دارد، سرمایه های انسانی ما مردم ما هستند، بسیجیان ما هستند، این روحیه شهادت طلبی مردم ماست، این روحیه جوانان ماست. 4 شب پیش بنده یکی از روستاها بودم، اسم میارم، یکی از روستاها در خود استان خوزستان، توفیقی بود، رفتم ملاقات عیادت یک عزیزی که در سوریه مجروح شده بود. به شما عزیزان عرض می کنم خانه این مجروح، این جانباز، این عزیزی که از سوریه آمده بود و روی تخت نشسته بود، به قدری خانه محقر و فقیرانه، سقف خانه اینها سفید نشده بود، سقف خانه اینها سفید نبود. واقعا من احساس مباهات و افتخار و هم احساس خجلت، مباهات و افتخار به این جوانهایی که داریم بدون کمترین چشم داشتی فقط برای حفظ دین خدا هزار کیلومتر آن طرفتر این چنین مجاهدت و ایثار و فداکاری می کنند. افتخار و البته خجالت این که ما در برابر این جوانها چه کردیم، در برابر این مردم چه کردیم. فرمودن سرمایه های انسانی، سرمایه های طبیعی هم معلوم، این همه منابع عظیم نفت و گاز و منابع طبیعی دیگری که داریم، دشمنی با آمریکا رو فرمودن، ابزارهایی که دشمن دارد، فرمودن ابزارهای دشمن یکی نفوذ است، نفوذ در جایگاه های مختلف نظام جمهوری اسلامی، فرمودن تصمیم سازی و تصمیم گیری، نفوذ در جایگاه های قدرت در قوای مختلفه، که فرمودن در انتخابات یکی از اهدافشان مسئله نفوذ است، مسئله تحریم و مسئله تبلیغات، اینا ابزارهای دشمن. آنچه که فرمودن باید انجام بدهیم اقتصاد مقاومتی است، راه حل مقابله با همه اینا اقتصاد مقاومتی است. با این همه منابع عظیمی که داریم، این همه تحریم ها، ما نمیگیم سخت نبود، نه سخت بود، نمیگیم سخت نبود، اما پیشرفت های بسیاری که داشتیم در زمینه های مختلف، از نظر علمی در رشته های مختلف، فرمودن بخشی از رشته های علمی جزء 10 کشور نمونه دنیا هستیم، 10 کشور نمونه دنیا در همین تحریم ها به دست آمد. پیشرفت‌های مختلف در صنایع دفاعی و نظامی، در بخش هسته‌ای، در بخش پزشکی، در بخش‌های نانو و بخش‌های مختلف دیگری که ما داشتیم، این اقتصاد مقاومتی، نه اینکه در رو ما به روی کشورهای دیگه ببندیم. کشورهای دیگه الان بسیار استقبال می‌کنند. توی خبرها می‌خوندیم در آلمان چندین هزار شغل ایجاد میشه اگر رابطه اقتصادی با ایران برقرار بشه. حرفی نیست، اما مقام معظم رهبری فرمودن فناوری باید به کشور منتقل بشود. ورز بنده هم اینه، خوزستان نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی دارد، با منابع عظیمی که ما در استان خوزستان داریم، طرح 550 هزار هکتاری که بخشیش انجام شده، مسئولین همت کردن انشاءالله ادامه پیدا بکند، و در بخش‌های دیگری که خوزستان جزء استان‌های مهم و کلیدی که انشاءالله اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ما هم در سطح کشور داشته باشیم و هم در استان خوزستان. مطلب آخری که فرمودن اهمیت فرهنگ، این رو فرمودن مسئولین فرهنگی آغوش خود را باز کنند به روی نیروهای مؤمن. فرمودن هزاران نیرویی که خودجوش فعالیت فرهنگی دارند، نیروهای حزب‌اللهی، به جای اینکه بخوان آغوش رو به روی کسانی باز کنند که به دین و نظام جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند. و ما الحمدلله در اهواز مساجد خوب، پایگاه‌های بسیار خوبی که داریم، عزیزان در اداره ارشاد اسلامی خوزستان کانون‌های فرهنگی مساجد رو تقویت بکنند، عزیزان کارشون رو انجام میدن، کمکی انشاءالله به اونها بشود. و مطلب بعد فرمودند که نه در مشهد، چند مرتبه فرمودند، این رو باز خلاصه عرض میکنم، وقت داره میگذره، روحیه انقلابی هم در دیدار با شورای عالی امنیت ملی، دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، دیدار با مجمع طلاب، فرمودند روحیه انقلابی باید حفظ بشه. این روحیه انقلابی رو ما لازم داریم در حوزه‌های علمیه، در دانشگاهمون، در قوه مجریمون، قوه مقننه، قوه قضاییه، در صنعتمون، در کشاورزیمون، عرض کردم در دانشگاه ها و مباحث علمی، در اقتصادمون، روحیه انقلابی یعنی ایثار و فداکاری، روحیه انقلابی یعنی خدمت صادقانه به مردم داشتن، روحیه انقلابی یعنی منت بر سر کسی نگذاشتن، روحیه انقلابی یعنی مصلحت جامعه را به مطامع شخصی و فردی ترجیح دادن. این روحیه انقلابی رو ما لازم داریم. روحیه انقلابی اقتصاد رو فعال میکند بدون اختلاس. ما روحیه انقلابی رو لازم داریم در فرهنگمون، در تمام اینها روحیه انقلابی میخواد، در دیپلماسیمون. آنچه که دیپلمات ها تیم مذاکره کننده انجام دادند، هر چه که روحیه انقلابی داشتن نتیجه گرفتیم و واقعا تشکر میکنیم. آیه عراقچی میگفت اگر طرف مقابل آمریکا یا کسی دیگری در مذاکرات صدای خود رو بلند میکرد، ما صدا رو بلندتر از او. گفت وزیر خارجه آمریکا غیر امن اشتباهی خودکارش پرت شد طرف من، گفت خودکار رو به طرف او پرت کردیم. آنچه که ما در مذاکرات نتیجه گرفتیم این روحیه انقلابی بود. در ادامه عهد شکنی آمریکا رو بخواهیم جلوگیری بکنیم و همان چیزی که از مذاکرات حاصل شده حفظ بشه، این روحیه انقلابی رو میخواد. روحیه انقلابی یعنی ذلت ناپذیری، عزیز بودن، سربلند بودن، سر در برابر دشمن خم نکردن. و روحیه انقلابی یعنی این که شعار اصلی ما همچنان شعار مرگ بر آمریکاست. و مطلب آخری که عرض می کنم که اگرچه باز مطالب بیشتر، حوادثی که در بلژیک و بروکسل پایتخت بلژیک اتفاق افتاد و 31 نفر کشته شدند، هیچ کس خوشحال نیست که بی گناهی کشته بشود، اما آنچه که اتفاق افتاد محصولی است که خود اینها بذرش را کاشتند در سوریه، در عراق. تقسیم تروریست به خوب و بد یعنی اتفاقی که در پاریس افتاد، اتفاقی که در بروکسل افتاد و بیگناهانی کشته شدند که البته عرض کردم هیچ کس خوشحال نیست از اینکه بیگناهی کشته بشود، اما اینا محصول همان کاری است که اینا در سوریه انجام دادند و دارند انجام میدن. تمام این تروریست ها آمدند از ترکیه ترانزیت وارد سوریه شدند، در سوریه حمایت میشن اما برمیگردن در کشور خودشون تبدیل میشن به یک تروریست. چرا در سوریه تروریست نباشن؟ در سوریه هم آنچه که انجام میدن عملیات تروریستی است. فرق نمیکنه چه آنچه که در سوریه و عراق انجام بدن، چه آنچه که در کشورهای اروپایی انجام بدند. هدف اینا البته اسلام حراسی است، اما انشاءالله به این هدف شومشان نخواهند رسید. و یک رسوایی است برای سعودی های خبیث، یک رسوایی است برای کشورهایی که آمدن عزیزان حزب الله را گروه تروریستی معرفی کردند. حوادث بروکسل نشون داد که رسوایی برای آمریکاست، رسوایی برای غرب و رسوایی برای این کشورهای به ظاهر اسلامی که عرض کردم گفتن حزب الله یک گروه تروریستی است. در کدام عملیات تروریستی حزب الله نقش داشته؟ به کدام عملیات تروریستی حزب الله کمک کرد؟ در برابر اسرائیل غاصب ایستاده، یک دفاع مشروع. تروریست‌ها همانهایی هستند که با پول سعودیه ها در سوریه، در عراق، در یمن، در افغانستان، هر کجا که اینها پول آوردن سعودی‌های خبیث و آمریکا حمایت کرد، چیزی جز فساد و تباهی و کشتار ما شاهد نبودیم. به هر حال این حوادث نشان داد راهی رو که غرب، آمریکا و اروپا داره میره راه غلطی است و افکار عمومی دیر یا زود متوجه خواهد شد. تنها کشوری در دنیا که مبارزه صادقانه با تروریست دارد نظام جمهوری اسلامی است. سال جدید رو مجددا تبریک و تهنیت عرض می کنم، ان شاء الله سال جدید و انشاءالله سالی که عرض کردم این روحیه انقلابی که این رو هم میخواستم عرض بکنم، یکی از مهمترین شاخصهایش ولایت پذیری است. آنچه که ما امروز عزت و سربلندی داریم این روحیه است. جمله امام که فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد، روحیه انقلابی یعنی این. انشاءالله که سال جدید، سال پیروزی نهایی، سعادت و خوشبختی برای همه ما، نزدیکتر شدن به رضوان الهی. یاد شهدای عزیز را گرامی می‌داریم، شهدای عملیات فتح المبین که این روزهای آغازین سال، سال روز عملیات غرورآفرین فتح المبین است. یاد شهدای این عملیات و همه شهدا را گرامی می‌داریم. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و رضوان را برای شهدای عزیز و امام شهیدان تقاضا می‌کنیم و طول عمر، عزت، سلامت و توفیقات بیشتر برای رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران به دین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.